میشوند که جناب رسول الله فرمود صورت بوزینه، کفتار، میمون از اونها شیرین تره صورتشون، به قدری زننده هستن که یوم یفر رو مرعوم اخی و صاحبتی و بنی، برادر از برادر فرار میکنه، میبینه در این حال که میدونه برادرشه میبینه گرگه و این خیلی جمعش خیلی حرفه، هم گرگه هم میفهمه برادرشه، هم میفهمه پسرشه، هم رفیقشه، اصلا دیگه فرار میکنه، مثل این که جنابالی از گرگه و سهراب درنده فرار میکنی. و سور ملک وقتی اینها رو ملائکه اینها رو میبینن، چرا اینطوری محشور شدی؟ الان یعت کن فیها نظیر، جسارت نشه، سایدب نشه، نظیر بازال را میگه. مگه مربی نداشتید؟ آخون نداشتید؟ شما مگه مسجد محراب منبر حسینیه نداشتید؟ شما مگه دوره های درس و بحث با آخوندتون ملایتون نداشت؟ آقا جان وقت را مختنم بشماری، از بزرگانتون استفاده کنید، خودتون را درست بسازید. القرآن و معدوبت الله، این معدوبه سفره خدا، این سفره رحمت رحیمیه است، برای جنابالی گسترده شد. دست دراز کن، لغمه بردار که یک کلمه حرف کسی گفت که دومی هیچ کس نگفته، و اون کس هم حضرت امام سید الاوصیا امیر المومنین است. فرمود کل و وعائن یزیغ به ما جعل فیه الا وعاء العل فانه یتسع به. هر ظرفی رو میبینی از یه استکان، از یه کاسه، پیاله، بیایید به یه برکه، به یه حوض، برید به دریاچه، برید به دریا، اقیانوس، بحر، محیط، اینا همه حد دارن. در یه وقتی آب که وقتی پر شده لبریز میگه یه گنجایش ندارم، مگر یک ظرف در نظام هستی که هرچه مظروف در او ریخته میشه، به جای این که بگوید من پر شدم دیگه جا ندارم، سعه وجودیش بیشتر میشه، تشنگیش بیشتر میشه و خواهان لقمه های بیشتر و طعمه های بهتره. اون چه ظرفیه؟ یا امیر المومنین فرمود وعاء العلم، اینی که جنابالی انسان داری، ظرف علم که نفس ناطقه انسانیه، نهج البلاغه شما، کل و وعائن یزیغ به ما جو الفی الا وعاء العلم فانه یتسع به. چرا اینجوری محشور شدی؟ مگه شما عالم نداشتی، ملا نداشتی، مربی نداشتی، مسجد، محراب، منبر؟ های 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 چش کنی، اون چه که در دل بود اظهار آن مشکل بود.
۲۲:۳۳ دقیقه. سوسن عزیز با کرانه عاشقی از رادیو گفتگو در خدمت شماییم و برنامه ما امشب ویژه بزرگداشت حضرت آیت الله علامه حسنزاده آملی است که تقدیم شما عزیزان میشه. و اما در این بخش گفتگو میکنم با استاد بزرگوارم جناب آقای محمد باقر خراسانی، مدیر محترم اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی. جناب آقای خراسانی سلام عرض میکنم، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه کرانه عاشقی.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر باشه. عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی جمعی خضرایی.
خواهش میکنم.
و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو و دستاندرکاران خوب این رادیو.
سپاسگزارم. جناب آقای خراسانی عزیز، ما ویژه برنامه امشبمون رو اختصاص دادیم به حضرت آیت الله علامه حسنزاده آملی، هرچند که گفت در مورد ایشون بسیار 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 می شود صحبت کرد. گفت آب دریا اگر همه نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. از شما می خواهیم که درباره شخصیت این بزرگوار، درباره ذوفنون بودن ایشون و همینطور تبحر ایشون در علوم مختلف بیشتر برای ما صحبت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. اربعین سید و سالار شهیدان حضرت عبدالله الحسین رو تسلیت عرض میکنم، همچنین سایه ارتحال جانگداز حضرت آیت الله علامه حسنزاده آملی رو. همونطور که حضرت عالی اشاره فرمودید و سایر کارشناسان بزرگوارم اشاراتی داشتن و همچنین در این ایام اساتید بزرگوار نسبت به شخصیت و جامعیت علمی حضرت علامه مطالبی رو بیان داشتن،
بله.
اگر اجازه فرمایید من از یک زاویه دیگه به شخصیت علامه نگاه داشته باشم.
خواهش میکنم.
در پیام بسیاری از بزرگانی رو که بعد از ارتحال علامه و به واسط ارتحال علامه صادر شد به بحث اسوه و الگو بودن حضرت علامه اشاره شده.
بله.
ما اسوه و الگو بودن رو هم برای جامعه علمی و نخبگان علمی میتونیم تعریف کنیم، هم برای عموم مردم میتوانیم تعریف کنیم.
بله.
یعنی هم از بعد علمی هم از بعد عمومی و اخلاقی میتوانیم این الگو و اسوه بودن رو بیان کنیم و شاخصه های اون رو و معیارهایی رو که در حضرت علامه بوده هم رو بیان داشته باشیم. به لحاظ علمی کمتر شخصیتی رو میتوانیم پیدا کنیم و معدود هستن شخصیت هایی رو که همچون علامه حسنزاده جامعیت علمی داشته باشن و ذوفنون در علوم مختلف باشن.
بله.
شاید الان بسیاری حضرت علامه رو فقط به مباحث فلسفی و عرفانی فقط بشناسن، در حالی که تسلط ایشان در فقه و اصول کمتر از عرض کنم که فلسفه و عرفان نبود، گرچه اشتهار ایشان در مباحث عرفانی بود. همین امشب در یه جلسه یکی از اساتید نقل میکردن که از خود علامه شده بودن که ایشون فرموده بود که من اون مقداری رو که در فلسفه و عرفان کار کردم به همان میزان در فقه و اصولم کار کردم.
نه.
یعنی در همین زمینه تسلط و تبحر بسیار خوبی داشتن، در مباحث کلامی تبحر بسیار خوبی رو داشتن.
نه.
در مباحثی مثل هیئت و نجوم و ریاضیات و که اگر قرار باشه اینها رو بیان بشه هم آثار بسیار زیادی علامه دارن، هم مطالب بسیار خوبی و از همه مهمترین که شاگردان بسیار خوبی در این حوزه ها پرورش دادن.
درسته.
در مباحث هیئت و نجوم ما الان میتوانیم بگیم در حوزه شاگردان حضرت علامه حرف اول رو میزنن. در مباحث عرفانی، اونم عرفان اهل بیتی، عرفان صحیح شیعی که خدای نکرده مواردی داخل اون نشده باشد، باز فقط به شاگردان علامه حسنزاده میتوانیم برسیم.
بله.
که امروز چراغ عرفان اصیل اسلامی و شیعی رو در حوزه های علمی و در کشور روشن نگه داشته.
درست.
اما به لحاظ اسوه و الگوی عمومی بودن ما برخی از ویژگی ها رو در علامه حسنزاده سراغ داشتیم که شاید در دیگران کمتر بوده یا این جامعیت عرض کنم که موارد رو کمتر میتونستیم داشته باشیم. یکی بحث تواضع بود. من برخی از مواردش، حالا شاید ما به لحاظ شرایط سنین توفیق این که مستقیما از درس خود حضرت علامه بهره بگیریم نبود، فرصت رو نداشتیم، اما اینکه در مواردی رو خدمت ایشون رسیده باشیم و برخورد ایشان اون تواضع رو دیده باشیم، واقعا این بسیار مثال زدنی بود. برخی از اوقات توی صفای قدم زنان با عصا حرکت راه می رفتن اون زمانی که در قم تشریف داشتن.
بله.
بدون تکلف یه روزنامه هم از یکی از دکامی خریدن، حرکت می کردن بین مردم، بعضی از اوقات مردم به همدیگه اشاره می کردن ایشون علامه حسنزاده هستن. اون کسانی که می شفتن گفتن بله، باورشون نمی شد که یک شخصیتی با این جامعیت علمی بدون تکلف در بین مردم با مردم، اتفاقا برخی از مغازه ها می ایستادن یه خوش و بش می کردن.
بله.
اینها به نظرم الان واقعا گمشده های جامعه ما هستن.
درست.
مورد نیاز جامعه ما هستن. من یادم سال فکر میکنم که 73 بود که سفر مقام معظم رهبری به قم بود.
بله.
یک دیداری رو حضرت آقا با علما و نخبگان و فضلا داشتند در زیرزمین مدرسه فیضیه هم بود دیگه.
بله.
بعد از اینکه آقا تشریف بردم خیلی هم شلوغ بود، دیدن که علامه حسنزاده داره عصا زنان میخواد از پله های این زیرزمین بره بالا، طلبه ها دورشو گرفتن دست به عباشون میکشیدن، عرض کنم که اظهار لطف و محبت داشتن که در حال علامه بسیارم خوشحال بودن که علامه رو دیده بودن.
بله.
علامه حسن‌زاده بدون این که تو اون شرایط عرض کنم ذره‌ای برای خودش یک موقعیت خاص تصور کنه، میفرمود طلبه ها منم مثل شما هستم. ما اون کرنش، اون تواضع رو که واقعا در این جامعیت علمی بود شاید مثلا الان کمتر سراغ داشته باشیم. عرض کنم که یک بخشی هم که شاید با نسبت به علامه حسن‌زاده و واقعا این جای کار داره که بررسی بشه، اون جاذبه ایشون بود.
درست،
جاذبه ایشان. واقعا به جرأت میتوانیم ادعا کنیم که شاگردان ایشان به قدری مجذوب در شخصیت ایشان بودن، هنوزم این عرض کنم مجذوب در شخصیت ایشان رو در شاگردانشون میتونیم ببینیم.
درست.
حتی مردم عادی که با ایشون برخورد میکردن، همین تشییع جنازه‌ای که دیروز در آمل اتفاق افتاد که از شهرهای مختلف کشور رفتن، غیر از این جاذبه چیزی دیگه نمیتواند باشد. در حالی که شاید برخی از افراد خرج‌های سنگین هم داشته باشن، اما یک هزارم چنین جمعیت عاشقی رو نتوانند دور خودشون جمع کنند. واقعا یه نکات بسیار ارزنده‌ای به لحاظ الگوسازی از شخصیت علامه حسن‌زاده می توانیم بیان کنیم و به جامعه هم عمومی هم به جامعه علمی عرضه داشته باشیم.
درسته.
همین بحث احترام به همسر.
بله.
احترام به همسر، واقعا علامه حسن‌زاده به قدری به همسرشان علاقه داشتن که بعد از فوت ایشان هر زمانی دلشون میگیره کنار قبر همسرشون میرن و اونجایی که همسرشون دفن هستن اونجا رو به بیت الرحمه نامگذاری میکنن. یعنی قدر شناسی از همسر، اونچه که الان واقعا در فضای جامعه ما یه خلأ جدی هست که افراد یه مقدار به یک جایگاه علمی که میرسن اون خدمات و زحمات همسرانشون یه باره فراموش میشود.
درست.
اما حضرت علامه هرگز این رو از یاد نمی برند
و در کنار قبر همسر محرومشون هم دفن شدند. بله.
در حالی که اگر ایشان هر کجا که وصیت می کردند برای مکان دفن هیچ مشکلی نبود.
دقیقاً. بله.
اما ایشون هم به زادگاه خودشون علاقه نشان می دهند، یه روستا.
بله.
هم کنار همسرشون که اونجا می خواد این آرامشه رو بگیرن. یعنی به نظرم حضرت علامه یه پیام رو داره مخابره میکنم به ما. ما تو بحث ازدواج داریم که ازدواج باعث آسایش خانواده ها میشه، آرامش بخشی به وجود میآورد. ما فکر میکنیم این آرامش بخشی تا زمانی که مرد و زن زنده هستن این اتفاق داره میفته. علامه داریم پیام رو میده که حتی بعد از فوت هم این همسر میتواند زمینه های آرامش بخشی رو فراهم کند.
بله.
لذا وصیت میکنه کنار قبر ایشان و هر زمانی که عرض کنم میخواد خیلی با اون طمأنینه و آرامش خاص، بعضی از اوقات میگن چند ساعت کنار قبر ایشان مینشسته است و همین که بیت الرحمه اونجا رو نامگذاری میکنن، این احترام به همسر و قدر شناسی واقعا عرض کنم که بسیار بسیار مهمه. یکی از جنبه های دیگه ای رو که واقعا در شخصیت علامه حسن‌زاده وجود داشته و الان باید جامعه علمی ما به اون توجه کنن، بحث توجه به گنجینه ها و تراث عظیم علمی بود. دیشب در یک جلسه یکی از شاگردان ایشون بیان می‌کردن که یکی از اساتید بزرگ ایشان وقتی که فوت میکنن متوجه میشن که ایشون یه گنجینه ای از کتب و آثار خطی خیلی خوبی رو دارن.
بله.
ایشون به تکاپو میفتن سراغ عرض کنم که فرزندان اون عالم بزرگوار میرن و با یه قیمت بسیار زیادی تمام اون گنجینه رو به دست میارن تا این ذخیره باقی بماند.
درست.
و خود علامه در جایی بیان فرموده بودن که اگر ما این کار رو نمی کردیم خارجی ها با هزینه های بسیار بالاتر این رو می خریدن و گنجینه و تراث ما و این ذخایر علمی ما رو عرض کنم اونها به خارج از کشور منتقل می کردن. این همت و این عرض کنم که عزم ستودنی رو که در علامه وجود داشته، در حالی که اون مقطع ایشون از بضاعت مالی بسیار اندکی برخوردار بوده،
معنی
یک پولی رو قرض کرده بوده، اون گنجینه علمی رو خریداری کرده بوده است. در حالی که الان ما واقعا به تشریفات و به دنیا و امور دنیای بیشتر توجه میکنیم، هر کجا که پولی به دست میاریم میخوایم یه مقدار ذخایر دنیوی خودمون رو تقویت کنیم، اما میبینیم یه گنجینه بسیار عظیمی رو حضرت علامه از تراث عظیم ایرانی و اسلامی حفظ میکنن. البته این واقعا عرض کردم که یک تلنگوریست برای همه اهل علم که نسبت به این گنجینه های علمی یه مقدار جدیت داشته باشن. همونطور که عرض کردم این جنبه های همگانی و عمومی که از شخصیت علامه میتونیم سراغ بدیم و عرض کنم که به جامعه معرفی کنیم، اگر خوب به جامعه معرفی شود، اون بحث الگوسازی که از شخصیت علامه است برای عموم مردم میتواند یک الگوی ماندگاری باشد.
درست. جناب آقای خراسانی عزیز، شما اشاره فرمودید به جامعیت علمی این بزرگوار در مباحث کلامی، در ادبیات و شعر هم ایشون ید طولایی داشتن و حتی مناجات های ایشون رو من زمانی به هر حال میخوندم، مثلا از یک حال و هوای ویژه‌ای برخوردار هست این مناجات ها و این گفتگوهایی که با خدای خودشون دارن.
دقیقا همونطور که میفرمایید، این که عرض کردم که جامعیت علمی یک بخشش ادبیات بود، آثار ادبی رو که حضرت علامه دارند تقریبا پیوندی با مباحث عرفانی هم دارد. یعنی اون چه رو که واقعا شاید از ادبیات اصیل ایرانی اسلامی انتظار هست، یعنی کسی رو که فقط اشعار ایشون رو میخونه حس نمی کند فقط ادبیات داره میخونه.
بله،
در یک جنبه های خداشناسی و بالا بردن جنبه های معرفتی قدم میگذاره و خود علامه انسان رو به اون سمت سوق میدهد.
درسته.
عرض کنم که دیوان ایشان، دیوان اشعار ایشان که حالا منتشر شده، حتی تو آثار ایشان مطالبی رو که میبینیم و تمام اون چرا که نسبت به علامه اتفاق افتاده تو پیام حضرت آیت الله العظما جوادی آمادی هم بود، چون حضرت آیت الله العظما جوادی و آقای حسن زاده هم درس هم بودن و خیلی عمق هم داشتن. آیه جوادی هم فرمودن که نسبت به اون اربعین ها که می گرفتن، اون تزکیه نفسی رو که داشتن، اینها دریچه هایی از علم و معرفت برای ایشون گشوده شده بود.
درست.
و جوابی خضری من عرض کنم که سال 1390 دقیقا 18 خرداد 90 بود، مجمع عالی حکمت اسلامی در گردهمایی اساتید علوم عقلی خودش یک مراسم اجلال و نکوداشی برای حضرت علامه حسنزاده آملی برگزار کرد. تو اونجا یه متن، یه لوح تقدیری آماده شد که به امضای 3 بزرگوار رسید که فکر نمی کنم توی کشور چنین سطحی از لوح تقدیر تا بال آماده شده باشد. حضرت آیت الله العظما جوادی آملی امضا فرمودند، حضرت آیت الله العظما سبحانی و حضرت علامه مصباح یزدی رحمت الله علیه بزرگوار امضا فرمودند. و جالب تر اینه که متن این لوح رو هم حضرت آیت الله العظما جوادی آملی خودشون نوشتن. یه 2-3 نکته اونجا نوشتن، خیلی من امروزم نگاه میکردم جالب بود که به این بحث تزکیه نفس و ارتباط با خدا و ارتباط با اهل بیت توکل و توسل رو علامه مرتب داشتن تا به این درجه رسیدن.
درسته.
برخی از اوقات شاید تصور کنن که به راحتی با خواندن و با کلاس رفتن و با جمع کردن کتاب میشود به این درجات رسید، در حالی که اون سلوک و اون معرفت الهی اون هست که این دریچه های علمو میتونه باز کنه. من اگر اجازه فرمایید من این یه خط رو خدمت شما
بفرمایید
عرض کنم که اکنون که به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران مجمع عالی حکمت اسلامی موفق شد از کسی که تا جان ریاضت به لب نیاورد جام معرفت را به لب نبرد و تا نفس را تزکیه نکرد به تزکیه عقل و تزکیه روح نائل نشد، اسوة المتألهین حضرت آیت الله و شیخ حسن حسنزاده آمونی تکریم نماید. این تعاویر این گونه نیست تعاویر قلوب آمیزی به کار برده باشند این بزرگان. این واقعیت رو آمدن بیان فرمودن که اگر میخواید به درجاتی برسید از خودسازی شروع کنید.
درست.
از ایمان و توسل و توکل و تزکیه نفس و اینها که عرض کردم این نکات به نظر الان تو جامعه باید یه تلنگرهایی باشه از شخصیت علامه تا جامعه یه مقدار تو این مسیر بهتر قدم برداره.
بسیار خوب. خیلی خیلی متشکرم جناب آقای محمد باقر خراسانی عزیز، از بیانات شما، از توضیحاتی که فرمودید استفاده کردیم. برای شما آرزوی توفیقات بیشتر میکنیم. ممنون و سپاسگزار.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه.
آقایان داریم خداحافظی میکنیم. آیا بازم دیگر ببینیم یا نه؟ چه میدونیم؟
هرچه گفتند را او دیده بود. او به یقین رهیده بود. اهالی آمل از نزدیک و یک ایران از دور عشق را پیشکش علامه کردند، برای او که در سر می دانست و در دل مهری داشت بیکران.
من به 16 سالگی طلبه شدم. در حدود 2 ماه طلبه بودم که پدر را از دست دادم.
به قدر فهم مخاطبش زبان می گشود. آنها که محضرش را درک می کردند می گویند برایش فرقی نمی کرد از کجا آمده ای و چه در سر داری. سخن از توحید می گفت و با رحمانیت حق قلبت را می خرید.
از بسیجان
دعا می کنم به حضور انور شما.
بیش از 190 اثر گوشه ای از منظومه حسن علامه حسنزاده یعملی است. از ریاضیات تا طب، از علوم غریبه تا عرفان ناب شیعی.
امروز هم به حمدالله بزرگانی در این منطقه و از این منطقه می درخشند که این دو گوهر درخشان منطقه آمل، حضرت آیت الله حسنزاده و حضرت آیت الله جوادی.
یاران خاصش مکرر در مکرر از زبان علامه شنیده بودند که می گفت یاور علمدارتان باشید که زمانه در سر جنگ است و پناه مبین و مشخص.
انقلاب به دوش بداریم، این رهبر عظیم و شأنتون به دوش بداریم. عالمی عالمی رهبری مؤمنی موحدی شیاشی دینداری رهبری.
از 1307 هجری جسمش همنشین خاکیان بود و حالا روح مجرد علامه حسنزاده یعملی میهمان افلاکیان.
وجود مبارکشون هم در آثار بنانشون و بیانشون برای همه ما نافع است. این ذالک فضل اللهی یعطیه من یشا. کمتر کسی بالاخره به این توفیقات دسترسی پیدا میکنه.
فقط میتوان گفت صبر بسیار به باید پدر پیر فلک را تا دیگر مادر گیتی چطور فرزند بزاید.
حضرت آیت الله علامه حسنزاده یعملی در جایی می‌فرمایند این دنیا جای غفلت نیست، جای بیداری است، جای توجه است، جای فکر کردن است، جای به خود آمدن است. همچنان در خدمتون هستیم از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با ویژه برنامه‌ای که در گرامی داشته حضرت آیت الله علامه حسن حسنزاده یعملی تقدیم شما عزیزان و بزرگواران می شود. در حالی که به ساعت 22:55 رسیدیم گفتگو می کنم با استاد بزرگوار جناب آقای مجید تلخابی، عضو محترم مجلس خبرگان رهبری و رئیس مجمع آموزش عالی فقه و اصول و از شاگردان علامه حسنزاده یعملی. جناب تلخابی سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم منظر شما و شنوندگان عزیز و دلدادگان مرحوم آقای علامه حسنزاده آملی در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. جناب تلخابی، به هر حال شما از شاگردان و از افرادی بودید که در جلسات درس حضرت استاد علامه.
البته در جلسات درس ایشان نبودم، نوارهای ایشون را زیاد گوش کردم.
بله بله.
خدمت ایشون هم رسیدم، ولی درس حضوری خدمت ایشان نبودم. حالا
به هر حال خوب
من تصدیق کنم.
خیلی ممنون از محبتتون. به هر حال در مورد شخصیت والای این بزرگوار از زبان شما بشنویم. به هر حال ایشون ذوفنون بودن و در جمیع جهات صاحب فتوا بودن و در اصول فقه، فلسفه، ریاضیات، نجوم، طب، شعر، ادبیات و واقعا در هر کدوم از اینها میشه دقایق فراوانی صحبت کرد. از زبان شما بشنویم درباره شخصیت حضرت آیت الله علامه حسنزاده آمونی. بفرم.
علامه حسنزاده به نظرم ویژگی که به صورت واقعی میشه برای ایشان گفت، جامع بین منقول و معقول بودند. آثار ایشان را شما نگاه بفرمایید، هم آیات قرآن هم برهان و مباحث عقلی با هم. ایشان در این حالی که یک فقیه برجسته بودند، یک فیلسوف و عارف مبرز بودند، ریاضیدان بودند، آشنای به طب بودند، زباندان بودند، منجم بسیار بزرگ بودند، معلم برجسته اخلاق بودند، مسلط به عرفان نظری و همچنین عرفان عملی. یه نکته خیلی مهم شاید در رابطه با علامه حسنزاده بشه عرض کرد اینه که شاید عده‌ای در عرفان عملی منازلی را طی کرده باشند ولی در عرفان نظری حاضر نباشند.
بله.
ولی علامه حسنزاده هم جامع عرفان نظری بود و هم جامع عرفان عملی، هم اهل عبادت و تهجد بود، هم اهل سیر و سلوک بود و وارستگی. نکته مهمتر دیگر اینه که ما دستگیری بکنیم از این بزرگان، مخصوصاً آیت الله حسنزاده. یعنی نکته مهمش اینه که چی به ما میرسه. ایشون که الحمدلله اهل نجات و انشالله سر سفره امام حسین علیه السلام میهمان هستند
انشالله،
ولی ما باید استفاده کنیم. طلبه های ما، اساتید ما، دانشجویان ما، مراکز علمی ما و همه مردم ما، یعنی درسگیری از همت ایشان. شما شاید چندین کتاب که درباره همت و پیگیری و انگیزه ایشان نسبت به یادگیری مسائل علمی، خودش چند کتاب درباره آقای حسنزاده میشه نوشت.
بله.
چند اندازه ما یاد میگیریم، چند اندازه ما برای خودمون استفاده میکنیم. شما میفرمودن الان جوانید خوب درس بخونید. یه موقع به مثل ما میرسید که من بیش از 12-13 ساعت نمیتونم بخونم. یعنی ایشون برای 12-13 ساعت میفرمایم کم شده و یه موقع میرسه که بیش از 12-13 ساعت نمیتونم. این برای ایشان قبطه است. حالا حساب بکنید که جامعه مطالعاتی ما، آمار مطالعاتی ما توی جامعه علمی چقدره.
بله.
یه درس بسیار بزرگیه که انگیزه و علم آموزی یکی از نکاتی که به نظرم از علامه حسنزاده میشه استفاده کرد.
درست.
در رابطه با زندگی ایشان، ساده زیستی، زهد ایشان، مردمداری، تواضع و همه مسائل، مخصوصا تعصب دینی و دغدغه دینی که واقعا توی زندگی ایشان مشهود بود، شاگرد پروری ایشان، یه نکته که حالا خب این برنامه را همه مردم عزیز گوش میدن.
بله.
و مال طیف خاصی نیست. من میخوام بگم رفتار علامه حسنزاده را با خانواده مطالعه کنن.
بله.
که ایشان مهربانی در رفتارشون با خانواده، با بچه ها، با اطرافیان، مهربانی مشهور بوده. و این چقدر ما در زندگی اجتماعی ما و خانوادگی ما پیاده میشه.
درست.
علامه حسن‌زاده برای ما خیلی عزیزه، خیلی خیلی عزیزه، ولی ما هم باید از این عزیز بودن استفاده کنیم، چون